سران قوا مطرح میکنه مباحث پیشنهادی مربوط به حل مشکلات فعالان اقتصادی رو از طریق به عبارتی ارائه گزارش شورای گفتگو به سران قوا بیاره و در اونجا بحث بکنه.
این هفته رئیس کل بانک مرکزی گفته تا سقف 30,000 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 98 پرداخت خواهد شد. اگر این مبلغ پرداخت شود انتظار رشد خوبی در صنایع کوچک خواهیم داشت. رئیس مجلس هم گفته که بانک مرکزی باید بر اساس قانون اقدام به تخصیص 40% تسهیلات خود به بخش صنعت کند. همزمان شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور راه اندازی شده و مصوبه شورای عالی امنیت را دارد. پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ابلاغیه مربوط به شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور است در ارتباط با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های غرب و شرق کشور.
9 استان در این شورا وجود دارند که می‌توانند تسهیلات ویژه بگیرند. البته مشکلات استفاده از این تسهیلات و شرایط سختگیرانه آنها هم کم نیست. رئیس خانه صنعت و معدن ایران:
و بانک‌ها واقعا می توانن با تسهیلات به موقع ما رو کمک کنن، نه اینکه امروز هیچ بانکی محل اجرای طرح وثیقه بر نمی داره، هیچ بانکی همراهی نمی کنه، بهره در بهره و حالا پیگیری های زیادی شده که متاسفانه اتفاق خاصی نیفتاد.
به نظر می رسد باید راه میانه ای بیابیم که هم امنیت سرمایه گذاری تامین شود، هم بانک ها راضی باشند و هم تولید کننده به سرعت بتواند به چرخه تولید بازگردد.
با افتخار برمیگردیم به استودیوی رادیو ایران. دو مهمان رو معرفی میکنم: آقای دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم.
و در این سوی استودیو کنار دست راست من آقای دکتر غلام حسین تقی نتاج، کارشناس امور بانکی و مالی هستن که به شما امروز بخیر میگم و بسیار خیر مقدم.
متشکرم، بنده عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسینی، یه سوالی که مطرح میشه، کارشناسا میگن که اقتصاد ایران بانک محوره. یا اصلا موافق از آقای دکتر نتاج از شما شروع کنم، چون کارشناس شما
در خدمت
بزرگواری در حوزه مالی و بانکی هست. خب پیشرفت و توسعه اقتصادی مدیون نظام کارآمد بانکی در هر کشور به ویژه کشور ما باید باشه. یه سوالی که همین باب ورود میخواد مطرح بشه، این که عمده ترین و پیشتاز ترین کارهایی که فکر میکنید در رؤوس برنامه های نظام بانکی ما در سال 98 باید باشه چه هست؟
نکنید بحث بانک رو وقتی ما تو اقتصاد کشورمون بررسی میکنیم، اون نکته هم که تو جملات قبلیتون تاکید کردید که واقعا درست هم هست، برمیگرده به اون چیزی که در گذشته تو اقتصاد ما اتفاق افتاده. به هر حال واقعیت اقتصاد ماست که یک اقتصاد بانک محور هست و اینکه این واقعیت رو ما بخوایم تغییرش بدیم در جا خودش آیا درست هست یا نیست، در جا خودش باید بهش پرداخت. ولی اینکه الان به عنوان یه واقعیت هست و باید اون رو پذیرفت و اینکه ما میخوایم یک تحولاتی رو در اقتصاد کشورمون صورت بدیم، حالا این واقعیت رو چجور مورد استفاده قرار بدیم، من مطمئن هستم که امروز بارها و بارها بهش خواهیم پرداخت.
حتماً.
به هر حال واقعیت اقتصاد کشور ما این هست و اینکه نقدینگی یا حجم نقدینگی در این اقتصاد بانک محور امروز به یه چیزی حدود 2,000 تریلیون تومان یا 2,000 میلیارد تومان رسیده که هر 1,000 میلیارد تومان رو 1 تریلیون حساب بکنیم میشه 2,000 تریلیون تومان. این حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ماست و طبیعتاً فعالان مختلف اقتصاد، چه اونایی که تو بخش سیاست گذاری و مقررات گذاری هستن، چه اونایی که در بخش اجرا هستن تو لایه‌های مختلف، حالا در داخل بانک‌ها، در مقابل بانک‌ها که میشن،
بله،
انواع اقسام سپرده‌گذاران که میلیون‌ها سپرده‌گذار رو ما باشون مواجه هستیم و از اون طرف هم میلیون‌ها تسهیلات‌خواه و وام‌خواه که همه اینها دارن تو یک چنین کیکی با هم دیگه صحبت می‌کنن. طبیعتاً اگه قرار است که ما بخوایم اصلاحاتی رو در روند اقتصاد تولیدمون انجام بدیم یا اینکه اصلا یک سری کارهای نوعی رو انجام بدیم، باید بدونیم که کیکی که الان وجود داره یک کیک حدود 2000 تریلیون تومانی هست.
بله.
این 2000 تریلیون تومان آیا وجود خارجی داره که تو همین مصاحبه‌ای که پخش کردی من احساس می‌کنم که باز جای پرداختن بهش هست، و اینکه اشخاصی که دارن بحث میکنن فکر میکنن که واقعا ما یه چنین نقدینگی رو در اختیار داریم و اون رو میتونیم مثلا در قالب انواع وام ها و تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بدیم. حالا اینکه آیا به فعالان اقتصادی بدیم این رو، به مصرف کنندگان بدیم، اینا موضوعاتی است که امروز ان شاء الله با حضور جناب دکتر حسینی عزیز، میهمان محترم و اجرای خوب شما، انشالله بتونیم بهش بپردازیم و بتونیم انشالله به یک سری راهکارهایی برسیم که بتونیم بهتر استفاده بکنیم از این واقعیتی که اشاره کردم.
دکتر متشکرم. آقای دکتر حسینی، توی پیامک‌هایی هم که مردم می‌فرستن به 3900 شنوندگان عزیز و ارجمند، یه جورایی هویداست روح سوال من که آیا خدمت بانک‌ها به تولید فقط در جهت و از طریق تسهیلات وام به کارفرمایان هست یا نه روش‌های جنبی یا توجیهی یا مکملی دیگه هم داریم؟
ببین، من میخوام اجازه بده اول بحث نتایج ادامه بدم. به واقعیت که در بانک‌ها در دنیا ما دو نوع سیستم تأمین مالی داریم، یا سیستم تأمین مالی بورس داریم، بازار سرمایه داریم،
بله،
یا بانک داریم. کشورهای مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل چین تا حدودی اینا بانکن که محور کاراست. بانک ابزارهای لازم برای تأمین مالی داره، برای کنترل شرکت ها هم داره. در آلمان اصلا بانک میاد آدم میذاره در هیئت مدیره شرکت شما، تسهیلات به شما میده برای که مطمئن بشه تسهیلات داره درست هزینه میشه، به جای خودش هزینه میشه. این اختیارات داره بیاد تو واحد شما شریک بشه، بیاد حضور داشته باشه. از طرف دیگه کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل هند، اینا بورس محور هستن و بورس هست که تأمین مالی میکنه.
بله،
ما متاسفانه نه بورس محوریم نه بانک محوریم. اگر بانک محوریم، بانک ها و اختیارات رو ندارن که بتونن منابع رو درست تسویه بدن. ما این روزا شاهد محاکمه خیلی ها هستیم که منابع رو یا بالاخره رفتن منابع ارزی از بانک ها گرفتن یا منابع ریالی از بانک ها گرفتن. حالا یا فساد تو بانک بود یا بانک ابزار رو نداره واقعا بتونه نظارت کنه، کنترل کنه، مدیریت کنه که منابع داره درست هزینه میشه. لذا به نظر میاد که ما علاقمون هست که بانک محور باشیم.
بله،
اصلا علاقه بانک‌های اقتصادی، علاقه دولت، علاقه مردم این است که بانک‌ها بانک‌های دولتی باشن، منابع باشن و اداره. و از اون ور اومدیم بورس هم در کشور مثلا راه اندازی کردیم و از اون ور بانک‌ها کردیم یه مؤسسه اقتصادی که اعتماد داره که خود بانک‌ها هم سود بدن. اینا همه با هم به نظر میاد این سیستم با هم یه مقداری ناهمخوانی داره، نمیتونه جواب بده. یعنی ما این مشکلاتی داریم، بخشش به خاطر اون نوع نگاهی که به تأمین مالی داریم و به نظر میاد که به اصطلاح فشار زیادی داره و نظام بانکی میاریم. فشار زیادی بالاخره هر روز شورای عالی چون هماهنگی سرانس و قوه داره تشکیل میده، ستاد اقتصاد مقاومتی داره، شورای گفتگو، ستاد تسهیلات، اینا همه در جهت این است که تامین نقدینگی کنه واحدا. به نظرم میاد که در این شرایط کار خوبی انجام شده. در این شرایط باید ببینیم بعد از واحدا که مشکل داشتن، برگشتی داشتن، اگر شرایط عادی بانکی میخواستن اصلا نمیتونستن تحصیلات بی واما بدن.
درسته.
ولی بالاخره با یه انواع ستادا داریم کمک میکنه به نقد. ولی به نظر میاد باید یه تر دیگه ریخته بشه. اگر میخواییم در دراز مدت مشکل واحدهای تولیدی حل بشه، باید یه فکر دیگه بود.
به اون خواهیم رسید. دارن پیامک میزنن هموطنان و شنوندگان به 3900. خب امسال سال رونق تولیدم هست، باید مدد گرفت از فرمایش گوهربار رهبر معظم انقلاب اسلامی. در عمل، در حوزه عمل دیگه به نظرم میاد دیگه خیلی باید سریع وارد بشیم. آقای دکتر نتاج، سوالات دیگه ای مطرح میشه. قدری میخوام صادقانه تر با هم صحبت کنیم که صادقانه هم هست. ببینید، حضور بانک ها در خیابون ها و سر کوچه های گوناگون میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، به چه معناست؟ یعنی با این توضیح، توی اقتصاد ما تولید کنندگان با هزار یک مشکل مواجهن الان، این یک واقعیت همگان هم میدونن. خب چطور میشه که بانک ها در این نظام اقتصادی و به این یک حیات اقتصادی شما نگاه میکنید دارای زرق و برق، دارن کار انجام میدن، به چه معناست؟ یا اینکه توان بانک های ما اینقدر بالاست؟ اگه این هست، اون رخوت درد دل تولید کنندگان و کسایی که یک جورایی فعال از اقتصادی هستن کجا هست در بحث من و شما؟
نکنید، من بارها حالا توی صحبت‌های مسئولین محترم در رده‌های مختلف و همچنین توی همین نشست‌ها دارم این نکته رو می‌شنوم. الان باز به نوعی شما از برگرفته از این پیامک‌ها داری هم مطلب رو مطرح می‌فرمایید. نکنید الازه اقتصادی، یا بایستی ما یک مدل اقتصادی مشخص داشته باشیم برای خودمون برای کلیت کشور دارم عرض میکنم، که بر اساس این مدل اقتصادی بیایم لایه‌های کار رو بچینیم، آجر رو آجر بچینیم، بعد نهایتاً بیایم یه توقعاتی رو نسبت به اون مدل اقتصادی داشته باشیم که متأسفانه نیست و این یک توقعی است که ده ها سال هست که تو کشور وجود داره و مطمئنا آیندگان هم این سوال رو حتما از ما خواهند پرسید که به هر حال این مدل اقتصادی که مطرح کردید کلیتش رو، که نه چیزی مثل سرمایه‌داری هست، نه چیزی مثل سوسیالیستی هست، نه مثلا کمونیستی، حالا مدل‌های مختلفی که تجربه شده است و وجود داره الان در بیرون، حالا چه شکست خورده است چه موفقش، مدل اقتصادی که شما مطرح کردید چی هست؟ این مدل اقتصادی طبیعتاً یه سوالی است که طبیعتاً باید در جا خودش بهش پرداخته بشه. این یک بحث است که ما اصلاً ورود نمی‌کنم، فقط عیزه به در حد همین کلی‌گویی کفایت بشه. یه مدل دیگه است که این که حالا ما مرحله به مرحله در ادامه روند گذشته جلو بریم، احساس می‌کنیم یک سری مشکلاتی وجود داره، این مشکلات رو براش راهکار بدیم، حالا در قالب اون شورای هماهنگی اقتصادی که اشاره فرمودن آقای دکتر، یا در قالب سازوکارهای مقررات گذاری دیگری که در کشور وجود داره، و بعد متناسب با همین هم باید توقع داشته باشیم. او چیزی که در عنوان انواع بانک‌ها و شعب بسیار زیاد، حالا پرزرق و برقش، اهم از ملکی یا استیجاری که وجود داره، این یکی از زایده‌های و مولودهای اقتصاد کشور ماست و طبیعتاً اگر از جنبه دیگری از جنبه تولید در داخل کشور بهش نگاه بکنیم میتونه جنبه مثبت هم داشته باشه، اصلا جنبه منفی نداره این موضوع. از طرف دیگه باید بپذیریم که به هر حال در یک جمعیت حدود 85 میلیون نفری و حجم نقدینگی 2000 تریلیون تومانی در یک فرهنگی که هنوز وابسته به پول فیزیکاله، یعنی هنوز ما بسیاری از مشتریامون زائقه‌شون مجبور میکنه نظام بانکی رو که شعبه داشته باشه، با مشتری بتونه ارتباط مستقیم داشته باشه، مشتری هنوز باور نداره این بانکداری الکترونیکی رو بخش قابل توجهی از مشتریان، و این شرایط هست که فعلا رسونده ما رو که این همه شعبه داشته باشیم. بله، ضعف‌هایی که در بقیه بخش‌های اقتصاد ما هست هم کمک کرده به این که بیشتر این زرق و برق یا به قول شما ظاهر فعال در اقتصاد کشور بره در اقتصاد پولی و بانکی، اینو ما می‌پذیریم. ولی واقعیت‌های اقتصاد کشور ماست. وقتی ما مدلی از قبل نداریم باید بپذیریم که این وضعیت باید وجود داشته باشه، و اینکه تا زمانی که ما مدل جایگزینمون در حوزه بانکداری، دارم عرض می‌کنم، بانکداری الکترونیکال نیاد در جامعه بشینه، مشتریای ما و افرادی که در صنعت بانکی دارن، حالا در قالب سپرده‌گذار یا سایر بهره برداران صنعت بانکی دارن کار میکنن، نرن به عنوان بانکداری الکترونیکی و از ذائقه‌شون رو تغییر بدن، ما طبیعتاً این شعبه‌هامون رو بایستی داشته باشیم. من الان شاهدی که حالا خودم یه جوری باش در ارتباط هستم، می‌خوایم شعبه‌هامون رو کاهش بدیم یا شعبه‌های اون بانک رو کاهش بدیم، انواع اقسام مقاومت‌ها صورت می‌گیره، در حالی که شعبه عملا مشتری بعضا توش مشاهده نمیشه، یعنی بخش قابل توجهی از سرویس ها الان واگذار شده به اون حوزه بانکداری الکترونیک، ولی کماکان فشار است که حتما باید این شعبه وجود داشته باشه. و اینا من تاکید دارم میکنم، اون بانک مورد نظر، حالا تو کل صنعت بانکی بخوام نگاه بکنیم، حدود 30% از شعب ملکیشون هست، 70% از شعب استیجاری، یعنی اصلا تعلق به بانک نداره، مالکش همین آهاد جامعه هستن که اونها هم دارن از این محل ارتزاق میکنن و به نوعی دارن از این محل کسب انتفاع میکنن. بنابراین من اون رو کلیت این موضوع که شما میفرمایید، من خواهشم هست که به عنوان نکته منفی ضرورتا و الزاما بهش نگاه نکنیم، میتونه حتی نکته مثبت هم باشه.
تا به اینجا از واسه که آقای چیز من فکر کنم شما اگه امروز تو خیابونا بری ببینی خیلی از واحدهای صنفی، واحدهای صنعتی قبلی اثری از نجاری نمی‌بینی، تعویض روغنی نمی‌بینی، دیگه خیاطی نمی‌بینی، خیلی شغلا از بین رفته، جا شده فست فود، برند خارجی و بانک. از این نظر که قطعاً با تأسفه که بالاخره خیلی از شغلای مردم شغل داشته، مردم کتاب فروشی بوده، چون صدها شغلی که کارگاه بوده، آدم می‌بینه تو خیابونای تهران، حداقل خیابونای شهرهای بزرگ، دیگه اثری از اون شغلای سابق نیست. از این نظر بالاخره یه عیبه که بالاخره جامعه همش رفت طرف فست فود و طرف برند خارجی و طرف بانک ها و شعبه بانک اینا. ولی من اعتقاد دارم در شرایط فعلی همین شعبات بانک ها ما رو نجات داد، یعنی افزایش قیمت ملک درست به مردم خیلی داره فشار میاره، ولی بانک ها ما رو بالاخره به نظر میاد یه افزایش قیمت ملک داره، بانک ها ما رو که همشون چند سال گذشته زیانده بودن و یکی از خطراتی که آینده اقتصاد کشور رو تهدید میکرد بالاخره ورشکستگی بانک ها بود، حداقل این املاکی که بانک ها خریدن، حالا چه به اجبار چه به دلخواه خریدن، تا تونسته بانک ها رو تا حدودی نجات بده.
آقای دکتر، برای اینکه از این حالت یه مقدار رخوت بار برای شنوندگان بیرون بیایم، سری بزنیم به اتاق فرمان بازگردیم. اما پیامک برنامه 3800 رو دوباره اعلام میکنم که من دارم میدونم که و میبینم که دارم میفرستم و بعضی رو دارم میخونم. خب شیرازی بحث ما امروز درباره رونق تولید هست، منتها شاخ و برگاش همین سوالات هست که داریم اینجا مطرح میکنیم. بریم سری بازگردیم ادامه بحث با دو مهمان ارجمند.
بحث روز.
خب باز میگردیم به استدیو. 3900 رو فراموش نکنید، همین داره رفرش میشه و دارم میبینم که هموطنان و شنوندگان مشارکت میکنن در بحثا. سعی میکنم که در لابلای برنامه بون بپردازم. یه مهمان تلفنی هم داریم که چند دقیقه خدمتش باشیم، برگردیم به حضور دو مهمان. معرفی میکنم جناب مهندس ابوالحسن خلیلی، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران. آقای مهندس بهت روز بخیر میگم و خوشحالم که با هم کلام هستیم.
به نام خدا خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم.
جناب مهندس، ما الان یک میشه گفت میانه های برنامه رسیدیم درباره رونق تولید با محوریت این شعار و عمل صحبت میکنیم، منتها خب شاکله هایی داره که در سوالات بخشش مطرح شده. الان به شما با این سوال میرسم که خب برخی از تولید کنندگان نقد هایی به سیستم بانکی کشور ما دارن که مهمترینش نرخ‌های بالای تسهیلات هست، کاهش ریسک بانک‌ها و نگاه سوداگرانه به جای نگرش حمایتی در مدیریت بانک هاست. نظر شما رو میخوام بدونم در حوزه نقد عملیات بانکی در کشور.
خدمت شما عرض کنم که اصلا من فکر می‌کنم مهمانان گرامی به غایت به این موضوع میتونن بهتر از من صحبت بکنن، اما وقتی که رابطه بانک‌ها و رابطه بنگاه تولیدی یک طرفه هست و اصولا وقتی که بنگاه تولیدی وارد بانک میشه برگه‌هایی رو امضا میکنه که این برگه‌ها رو الزاماً باید امضا بکنه و هیچ بندش رو نمیتونه تغییر بده، اون نگاه حمایتی که بگیم منابع مالی کشور میخواد از موضوع تولید به صورت دقیق حمایت بکنه که خود کمرنگ میشه.
بله.
در کنارش هم یک مشکل عمده تو این سالیان وجود داشته که خب عمده پروژه‌ها یا طرح‌های تولیدی که به سمت بانک‌ها رفته در خیلی از مواردش نبود یک توجیه اقتصادی مناسب سبب زیان به سرمایه و منابع مالی بانک‌ها شده و یک پارادوکسی رو به وجود آورده که به مرور هرچی جلوتر رفتیم پافشاری سیستم بانکی کشور بر یک طرف بودن موضوع تسهیلات و خودش رو جدا کردن از این که با یک شریک تولیدی داره کار سرمایه گذاری میکنه بیشتر شده و از این سمت هم نگاه واحدهای تولیدی به بانک ها به عنوان یک منبعی شده که صرفا به فکر سود خودشه و نمیخواد در موضوع اشتغال و تولید در کشور همگام یک تولید کنندهی که
بله.
طرحش توجیه اقتصادی و بازده اقتصادی مناسب داره حرکت بکنه.
تا به اینجا ازتون متشکرم از حاصلت جناب آقای مهندس خلیلی. آقای دکتر حسینی، به شما بازگردم. یک سوالی که برای خیلی از مخاطبان ما و خود ما ها به جامعه رسانه کشور مطرح اینه که یک میشه گفتش که سرمایه های خوردی مردم دارن، گاه این سوس گاه آن سو، نظام بانکی ما رو چطور میتونه این داستان اقنا بکنه؟ یعنی ممکنه این سرمایه خورد یه جایی مخربم باشه، میتونیم اینا رو همه رو تجمیع کنیم به سمت تولید پیش ببریم در راستای شعار امسال رونق تولید؟
خب من خدای خلیلی سلام عرض میکنم، خوشحالم که صدایشون شنیدم. ببینید واقعیتش این که من میخوام نگاهی بکنم برندگان اقتصاد کشور در 60 سال گذشته کیا بوده، آیا واحدهای تولیدی جز برندگان اقتصاد ایران بودن؟ وقتی بررسی میکنیم میریم واحدهای تولیدی ما جز برندگان اقتصاد کشور نبودن. برندگان اقتصاد در 60 70 سال گذشته بانکدارا بودن، بعد صاحبان املاک بودن، کسانی که در کار ملک و ملکداری و املاک بودن،
بله،
بعد پیمانکاران بزرگ در کشور ما بودن و چهارمین برنده اقتصاد ایران همیشه نمایندگی شرکت‌های برندهای خارجی به نمایندگی شرکت‌های خارجی بود.
بله.
تولید کنندگان خیلی توی برندگان اقتصاد کشور حداقل توی 50 60 سال گذشته نقشی نداشتن، اگرچه واحدای بسیار موفقی رو ما داشتیم. اما اینکه به اصطلاح ما در قبل از انقلاب می‌دیدیم که خیلی از بانک‌ها درست می‌شد برای دادن تسهیلات به مشتریان خود اون واحد تولیدی، مثلا طرف خودروسازی داشت میاد یه بانک هم درست میکرد که به خودروی تولیدی خودش وام میداد، اونی که کار معدنی بود میاد بانک درست میکرد. شما اگه تاریخچه بانک های قبل از انقلاب نگاه کنی میبینی بانک ها درست شد برای اینکه کمک کنه به واحدهای تولیدی.
بله.
الان ما خواهی چیزو نداریم، یعنی ما برون اجبار و قانون و پپسرای بودجه و اینا هر سال میگه که حقیقت تسهیلات بدیم به بانک ها، عمده تسهیلات هم به گردن بانک های دولتی ماست، یعنی بانک های کشاورزی ماست، بانک صنعت معدن ماست، بانک توسعه صادرات ماست، یا بانک هایی که مدیریت دولتیش، بانک های بخش خصوصی خیلی باری از دوش تسهیلات بخش خصوصی بر نمیداره، حداقل یا نرخاشون اینقدر بالاست یا خودشون اینقدر پروژه های توسعه دارن که نه تنها منابعی به بازار نمیدن بلکه جمع کننده منابع از بازار هستن برای کارهای تجاری خودشون، برای کارهای صنعتی خودشون، منابع را اگر جمع میکنن دارن برای خودشون یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شون مصرف میکنن، که الان بانک مرکزی فشارش این است که آقا شما باید چیزاتون کم کنید، بانگاداریتون کم بکنید، داراییاتون کم بکنید، برسیم که میکنن 12% نرخ معمولا
برای بانگاداری حدود 20%
20% الان بالای 30% زاره، هنوز بانک‌های ما
بانک به طور متوسط آماری که دادن حدود
25% کاهش پیدا کرد، بیشتره.
درسته.
لذا بانک ها بعضا انگیزه دارن پولا رو جمع بکنن ولی دارن برای خودشون مصرف میکنن. بانک های دولتی ما خیلی درگیری بحث ها نیست، یعنی خیلی برایشون انگیزه وجود نداره که برای منابع جمع کنن، واقعا میخوام بگم تبلیغات کنن، جایزه بذارن، نمیدونم از این ابزار استفاده بکنن. لذا به اصطلاح اقتصاد ثبات نداره، بی ثباتی اقتصادی، بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالا، قیمت طلا مردم رو تشویق میکنه که این سودای زودگذر رو امروز نبینیم که نزولی، همه ناراحتن. دو ماه قبل میدیدیم اونه که پولش از بانک بیرون آورد و رفت و دلار خرید یا طلا خرید و خوشحال بود که مثلا به جای اینکه بهره به اصطلاح سودی که نظام بانکی می‌خواست بشه تونه سود بسیار بالایی ببره. لذا اولین چیزی که بانک‌ها رو میتونه کمک بکنه ثبات اقتصادی در اقتصاد کشوره.
از شما متشکرم، هستم می‌خوام سری بزنم به اتاق فرمان سری بازگردیم. اعلام می‌کنم که 30900 رو فراموش نکنید. مهم‌ترین دیدگاه‌های شما را به ما از طریق برنامه بحث روز کاری از رادیو ایران گروه سیاسی منتقل خواهد کرد. بریم سری بازگردیم. یه سوال دارم از خدمت آقای مهندس خلیلی، بعد با ایشون خداحافظی می‌کنم. مجدد سلام خدمت های مهندس خلیلی، با این سوال که آقای مهندس آیا نسبتی وجود داره بین تسهیلات بانک ها و ایجاد شغل در جامعه و کشورمون؟ چون یه بخشی رو دوستان من پخش کردن در ابتدای ورودی برنامه که مدیر عامل یکی از بانک ها گفته که 1000 میلیارد تومان تسهیلات داده این و انتظار ایجاد 50000 شغل، این نسبت ها چطور قابل، این داده ها چطور قابل تحلیل و ارزیابی؟
شغل 200 میلیون
خدمت شما عرض کنم که قطعاً اون دالا عددی که یکی از مدیران عامل بانک ها اشاره کردن طبیعیه، شما هر میزان سرمایه گذاری بکنی به ازای اون میزان سرمایه گذاری که حالا بسته به نوع صنعت داره و متفاوت، انتظار داریم که اشتغال مد نظر رو برآورده بکنه و قاعدتا یک شغل مستقیمی که براش هزینه میکنه و واحد تولیدی ایجاد میشه، به طور غیر مستقیم خودش 4 شغل دیگه ای رو ساپورت میکنه و بله. اون شغلها هم به عنوان شغلهای خدماتی که به شغل اصلی دارن خدمت میدن پایدار و باثبات میشن. من دوست دارم یه جمله به بحث قبلی آقای دکتر حسینی هم اجازه بدید اضافه بکنم.
این
نکته‌ای که معمولا دیده نمیشه این است که ما هزینه ناکارآمدی مدیریت‌های سیستم بانکیمون رو تو این سالها عموما میبینیم که بخش مولد تولید میپردازه و هیچ جایگاهی براش وجود نداره که ما یه رصدی بکنیم مجموع اعتباراتی که داده شده. و عموما هم شما میبینید که همیشه به این اشاره میشه که مثلا بخش خصوصی اومده اعتبارات و تسهیلات بانکی رو دریافت کرده و برنگردونده.
بله.
اینکه این اعتبارات و تسهیلات در چه زمانی به تصویب بانک رسیده و چه کسانی مقصر بودن در تصویبش، چون ما دو بخش داریم، یه بخش خصوصی مولدی داریم که میاد میره از اعتبارات بانکی استفاده میکنه و برمیگردونه به موقع، و یه بخشی داریم که از اول این طرح توجیه نبوده و به مرور به عنوان مطالبات بانک ها هر سال داره میاد. هر سال هم شما توی بودجه میبینید که این موضوعات تو بودجه هم مجلس بهش میپردازه، یک تکالیفی رو برای دولت میذاره. هزینه این مطالباتی که بانک ها تو طول این سال ها تسهیلاتی رو دادن و یه بخشی از بخش خصوصی که استفاده نکرده برنگردونده رو، اون بخش مولدی که امروز میخواد کار انجام بده داره میپردازه. و این هست که اون رابطه بین بانک و بخش خصوصی رو همیشه تیره و تار میکنه و یه عدم شفافیتی به وجود میاره که متاسفانه هم بخش خصوصی همواره میگه که بانک ها حامی تولید و اشتغال نیستن، از اون برم بانک میگه که من به چه استنادی بیام پول رو در اختیار بخشی قرار بدم که بر نمیگرده.
درسته. به غنای بحث ما افسود حضور تلفنی جناب آقای مهندس ابوالحسن خلیلی، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران. آقای مهندس، بهت در نهایت ادب روز بخیر میگم، از حضورت و مشارکتت در برنامه بسیار خرسند و سپاسگزار هستم.
خیلی ممنون از شما و مهمانان گرامی.
خب آقای دکتر نتاجی، یه سوالی در حوزه بین‌الملل مطرح میشه، به نظرم خیلی قابل مداقه و کارشناسیه، به این مفهوم که صادر کننده کشورمون هم یه مشکلاتی در حوزه مالی دارن. الان شعب بانکی ما در خارج از کشور، در خاک کشور پذیرنده، چه کمکی میتونن بکنن به جبهه صادر کنندگان کشورمون؟
حالا بتونین آیه دکتر حسینی باید بیشتر توضیح بدن.
ای نداره، بحث ما علشان وارد مناظره میشن،
ولی نکته یکی هست این است که ما به دلیل مشکلاتی که توی روابط بین‌المللمون به ویژه لحاظ بانکی پیش اومده و فاصله ای که بین نظام بانکی ما به نظام بانکی رایج در دنیا اتفاق افتاده، متاسفانه سالهای سال به دلیل اینکه این رابطه روان نبوده، تقریبا میشه گفت که عصبهای سیستم بانکی ما در داخل کشور تقریبا از کار افتاد، به غیر از تعداد معدودی از بانک ها که با روش های جایگزین یه جوری داشتن کار خودشون رو انجام میدادن. خب با تصویب برجام این امید میرفت که این عصب های ضعیف تو نظام بانکی داخلی بتونه مجددا احیا بشه، ولی خب متاسفانه خورد دوباره به یک سری مشکلاتی و ملزم فرمایید که توی خروج امریکا از این بحث برجام و با حضور برجام فعلی و برجام اروپایی، هنوز اون توقعاتی که پیش بینی میشد که انشالله بتونه پاسخ داده بشه، متاسفانه کماکان بدون پاسخ باقی مونده. حالا یه تعدادی از بانک ها هم دوباره اضافه شدن به بانک های قبلی که بتونن در قالب اون روابط کارگزاری بتونن کارشون رو با بانک های خارجی انجام بدن، ولی پاسخگوی اون نیازمندی های اقتصاد کشور ما در بحث روابط تجاری و بازرگانی بین الملل نبوده و طبیعتا تو شرایط فعلی من نمیتونم پاسخ روشنی بدم. اون چیزی که در آینده قابل انتظار هست، آیا میتونیم شاهد راه اندازی مجدد این روابط باشیم یا نه، ولی در حال حاضر میشه گفت که
عمدتا بارفته دوست صرافی ها دیگه عملا برای بازگردن ارز آثار صادرات عملا مجبوری از صرافی ها استفاده بکنن.
بانک ها نتونستن اون عصب های خودشون رو متاسفانه فعال بکنن و ما شاهد یک سری اشکالات اساسی تو این حوزه هستیم.
یه پیامک اومده از حوزه خط تلفن شمال کشور ما هست. متاسفانه بانک های تخصصی ما مثل بانک کشاورزی در بخش کشاورزی و بانک مسکن در بخش مسکن و بانک صنعت و معدن در بخش صنعت و معادن و بانک توسعه و تعاون در بخش‌های تعاون، ولی متاسفانه این بانک‌ها در بخش‌های تجاری و تولید فعالیت دارند. این خطا است. البته من میخواستم اینو گره بزنم به این سوال که اگر توضیح میدین آقای دکتر حسینی، بانک های ما این روزا با مفاهیمی مثل تحریم و چیزایی که آقای دکتر فرمودن روبرو هست، واقعیته. آیا اساسا، یه سوال خیلی کوتاه دارم ولی شاید پاسخش خیلی طول بکشه، بانک های ما بروز هستند؟
نه، خب نظام بانکی دنیا الان پازل سه است، یعنی اصطلاحی هست، یه سری قوانین مقررات هست که بهش میگن